معضل حل نشده ماجرا هستند و برخورد به متخلفان هم بازدارنده نیست. گزارشی از همکارم محسن بختیاری.
از حدود 400 گونه کوسه در آب‌های دنیا، 100 گونه آنها در حال انقراضند. رشد و زادآوریشان کم است، اما بعضی از آنها تا 500 سال عمر می‌کنند. حیات خلوتشان تا عمق 50 متری دریا هاست. به راحتی اما در دسترس آدمیانند. سوپ بالاهایشان گرانترین منوی رستوران ها به ویژه در کشورهای جنوب شرقی و چین است.
Asian countries and communities around the world who eat shark fin soup.
از حدود 30 سال پیش صید کوسه در جهان ترویج یافت و در سال 2000 به 900 هزار تن رسید. در پی کشتار 75 میلیون کوسه اما در سال 2013 بزرگترین اعتراض مردمی در اروپا به راه افتاد و سال 2014 میزان صید کوسه ها به 700 تن کاهش یافت. تور قاشقچیان کوسه در بسیاری از دریاها برچیده اما در خلیج فارس پهن شد. نشانش هم خبرساز شدن کشف محموله‌ای با 900 کوسه بیباله در سواحل بوشهر بود. تخلفی که آقای دلشب مدیر کل اسبق حفاظت محیط زیست بوشهر شیلات را مقصر دانست.
چون من یه بار محموله کوسه را از یک خودرو گرفتیم که داشتن می‌بردن، می‌گفتن به اصطلاح برای پودر مایه. الان دیگه با توجه اینکه می‌دونن این جرمه چیکار می‌کنن، همون تو دریا دمشو می‌چینن، جسد چه میندازن تو دریا. من فکر می‌کنم عامل اصلی صدور و صید و صیادی اینا شیلات هست.
با دیده شدن تصاویر کوسه‌های بیباله در ساحل بوشهر، آقای زنده بودی مدیر کل شیلات استان علتش را زیاد شدن متخلفان و از کنترل خارج شدنشان عنوان کرد.
خب قطعا خیلی از مواردم از چشم در واقع مأمورین ما پنهان میمونه و متاسفانه متخلفینی وجود دارن، افراد زیاده خواهی وجود دارن که دست به چنین کاری میزنن.
حالا در حالی که کشورهای زیادی قوانینی برای جلوگیری از سوپ باله وضع کردند، باز هم صید کوسه‌های خلیج فارس با قیمت‌های بسیار ارزان به چین و کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق می‌شود. موزلی که مدیر کل دفتر زیست بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید، بخشی از صیدها ضمنی‌اند و نیازمند آموزش. آقای میرشکار می‌گوید برای برخورد با صیدهای غیر مسئولانه و غیر مجاز نیازمند تشکیل یگان‌های ویژه دریایی هستند.
ببینید، مسئولیت واحدی رو برای این موضوع نمی‌تونیم پیدا بکنیم. باید چندین دستگاه با هم دیگه هماهنگی لازم رو داشته باشن، از جمله مرزبانان محترممون، سازمان شیلات، یگان شیلات کشور و خدمتون یگان حفاظت محیط زیست کشور. باید در یک چارچوب قانونمندی این عزیزان تجهیزاتشون، اعتباراتشون یه جوری تجمیع بشه که بتونن همدیگه رو پوشش بدن. پیشنهاد من این هستش که یک نشستی هم داشتیم در وزارت کشور و گزارشش خدمت جناب رئیس جمهورم رفت، ما بتونیم اون یگان حفاظت دریا، سواحل و دریای کشور رو بتونیم هرچه سریعتر استارتش رو بزنیم. ذیل اون خیلی از برنامه‌های حفاظتی و حراستی رو و همچنین امنیتی رو داشته باشه.
در این میان مدیر کل دفتر حفظ و بهسازی منابع دریایی سازمان شیلات مشکل صیدهای غیر مجاز کوسه‌ها را شناورهای بی‌هویت می‌داند. به گفته دکتر شایفرد این تخلفات به نظر می‌رسد سازماندهی شده و وظیفه مقابله با آنها سنگین‌تر از گذشته است.
بر اساس آماری که ما در سال گذشته داشتیم، نزدیک 14000 فروند و 13860 فروند قایق غیر مجاز دارن تو خلیج فارس و دریای عمان به صید و صیادی میپردازن که به اونا هم هیچ نظارت و یا کنترلی روی اینها وجود نداره و اینها دارن تردد میکنن. به وقتی که یک شناوری فاقد هویت دستگیری میشه، بلافاصله با حداقل جریمه ها آزاد میشه. بعضا هم این توجیه هست که خب چیکار کنن، برن دزدی کنن، برن قاچاق مواد مخدر کنن، اینا رفتن دریا ماهی گرفتن، اینا بلافاصله باز برمیگردن به همون چرخه فعالیت صیادی غیر مجازشون. حالا مشکل اون موقعی در واقع به نظر من افزایش پیدا میکنه این موضوع سازماندهی شده باشه، که به نظر میسه همینطور هم باشه، چون کوسه ماهیان که در ایران اصلا مصرفی ندارن، بال کوسه که ارزشی داره در ایران اصلا مصرفی ندارن، اینا 100% صادر میشن. یه صیادی که یه قایق به صدا کوچیکی داره، اینها رو یه عده به هر حال میان از اینا میخرن، صادر میکنن و سود اصلی رو هم اونها میبرن.
متاسفانه آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه برای امرار معاش برای بعضی ها دسترسی به منابع طبیعی است. جنگل ها و مراتع و کوه ها و رودخانه ها و حالا هم 17 گونه کوسه در معرض انقراض آب‌های جنوبی کشور، رویدادی که نیازمند برخورد جدی‌تر دستگاه‌های قضایی با متخلفان است.
در خدمت شما هستیم همچنان با پیک نیمروزی. اشرافیگری از موضوعاتی که در فضای مجازی هم این روزها به عنوان یک پدیده ناهنجار داره بهش دامن زده میشه. به تازگی در شبکه‌های مجازی تبلیغ خرماهایی رو با روکش طلا میبینیم که داره صورت میگیره و همکارم بخشی با مدیر شرکتی که تولید کننده این خرما صحبت کرد که دعوت میکنم بشنوید.
من توی این سبکی که شما خواستین یه برندی داریم بسیار خرماهایی با کیفیت عالی لوکس، بعد مخصوص همین مجالس شیک هم هست. قیمتشون بسته از مثلا 150 تومن شروع میشه به بالا، بسته 1 تومن میرسه مثلا.
یعنی یه بسته 1 کیلویی 1 میلیون تومن؟
بله بله بله.
بعد روکش‌های خاصی که الان آگهیش هست روکش طلا داره شما انجام میدید؟
بله بله، ما روکش طلا هم داریم، طلا خوراکی فرانسه که اون حالا مثلا خیلی گرون در میاد، ما اونو فقط برای خرمای مجهول که همون گرون‌ترین خرماست انجام میدیم. اون مثلا یه دونه مثلا بسته خیلی شیکش تو حالت مثلا از این جعبه خودکاری ها دیدین که مثلا درازن بعد کوچیکن، حدودا 7 تا 8 تا خرمای مجهول ما میچینیم، بعد توی اونها با مغز پر میشن، بعد دوباره بهشون روکش شکلات زده میشه یا بدون روکش شکلات بعد بهشون طلای خوراکی میزنیم که اونها با قیمتشون زیاده دیگه. مثلا همون بسته من حالت مثلا 7 دونه ایش در میان مثلا طرف های 600 هزار تومن.
مصاحبه ای بود با مدیر شرکتی که تبلیغ فروش خرما رو با روکش طلا به قیمت هر عدد خرما حدود 100 هزار تومان در شبکه‌های مجازی انجام میده. شماره پیامک ما 30610. برم سراغ موضوع بعدی که از فرصت بیشتر استفاده رو بکنیم. شهرداری تهران خبر از ورود اتوبوس‌های دست دوم برای تامین نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی داده که این موضوع با واکنش‌های مختلفی میان کارشناسان حوزه حمل و نقل مواجه شده. گزارشی از همکار خوبم حسن علی مردانی.
سال گذشته بود که موضوع خرید اتوبوس‌های کهنه خارجی در تهران مطرح شد. این موضوع واکنش‌های زیادی داشت. اما بعد از مدتی صحبت از این اتوبوس‌ها نشد. تا اینکه چند روز پیش آقای پورسید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، از خرید اتوبوس‌های دست دوم برای تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داده. به این صحبت‌های پورسید آقایی، حناچی شهردار تهران با اعلام خبر مذاکره برای خرید اتوبوس‌های دست دوم قوت بیشتر داده.
چون هم مناسبه و کار هم میکنن. قیمتاشون به 1/10 قیمت واقعی اتوبوس‌های اصلیه. حالا اگر شرایطش فراهم بشه از اونها تهیه.
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران و همچنین نوسازی این ناوگان سال‌هاست که در دستور کار مدیریت شهری قرار داره. اما وضعیت اتوبوس‌های شهری فرسوده طوریه که باید مهمترین دغدغه‌های مدیریت شهری بشه. چون به قول جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور، 70% اتوبوس‌های شهری فرسوده شده.
از 22000 دستگاه اتوبوس شهرمون نزدیک به 16000 دستگاهمون حدود 70% فرسوده هستن.
در همسایگی شهرداری تهران و در شورای شهر اما اعضای این شورا نظر دیگه ای دارن و با خرید اتوبوس های دست دوم مخالفن و آقای علی خانی میگه شورا اصلا برنامه ای برای خرید اتوبوس دست دوم نداره.
این که ما دوباره بریم به سمت این که اتوبوس های از همین نوعی که الان داره استفاده میشه و احیانا خدمت شما عرض کنم که بعد از مدتی به سرنوشت همین اتوبوس های فرسوده فعلی دچار میشه و ما باید هزینه های زیادی بابت بزک دوزک کردن اینها، بابت نمیدونم نصب فیلتر و این چیزایی که بالاخره در پی این اتفاق به اصطلاح اتوبوس های فرسوده میفته، بریم سراغ این مسائل، افتادن در یک دور باطل هست و ما هیچ وقت مشکل آلودگی هوامون، مشکل بالاخره این نارضایتی که الان از اتوبوس های فرسوده و کیفیت پایینی که داره حل نخواهد شد و شورا در هیچ کدوم از سیاستهاش خرید اتوبوس دست دو نداره و به سر روی اینها اصلا نظری نداشته.
از طرفی هم نوسازی این اتوبوس ها یه جیب پر پول میخواد که اهالی خیابون بهشت تهران میگن همچین جیبی که پر از پول باشه در اختیار شهرداری نیست و اونطور که آقای جمالی نژاد میگه منابع لازم برای اونها تامین نشده و منتظر اجرای طرحهایی برای این کار هستن. آقای کاکایی کارشناس حوزه خودرو هم میگه اگه پولی هم برای اتوبوس وجود داره، چرا وقتی پتانسیل های مختلف تولید داخل کشور وجود داره این بودجه ها در سال رونق تولید به تولید کننده ها نرسه؟
خب اولا ما اگه این پول وجود داره، خب ما باید علی‌القاعده در سال رونق تولید ما هستیم و این رونق تولید معنیش اینه که ما باید تضمون رو به بخش تولید بذاریم، چون تولید خیلی از مسائل ما رو حل میکنه. چون وقتی که 2 میلیارد دلار واردات مواد اولیه و قطعات در صنعت خودرو، این چیزی معادل 20 میلیارد دلار در کشور تولید ایجاد میکنه، یعنی 1 به 10. یعنی اگه یک واحد ارز میذارید برای یک کاری، 10 برابرش ارزش افزوده تو کشور ایجاد میکنید. خب اینم در مورد اتوبوس هم همینطوره.
اگرچه حداقل تو این 1-2 ماه خط تولید اتوبوس‌های داخلی از رونق افتاده، اما دبیر انجمن خودروسازان گفته اگه سفارش از نهادهای داخلی باشه این خط تولید دوباره به فعالیت میفته. از سوی هم رسانه‌ها از قول آقای قناتی مدیرکل نیرو محرکه وزارت صنعت اعلام کردند که وزارت صنعت با این طرح در کمیسیون زیربنایی دولت مخالفت کرده، حالا که جیب شهرداری و اتوبوسرانی برای خرید خالیه و به عقیده شورا خیلی از کارشناسان فنی خود رو خرید اتوبوس دست دوم آفتاب خرج لحیمه. اگه کمی هم واقع بین باشیم، خودروسازهای داخلی هم انقدر به خاطر نبود سفارش از تولید فاصله گرفتن که با شرایط فعلی نمیتونن اتوبوس یورو 4 تولید کنن، پس تکلیف ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی چی میشه؟ آقای مهندس کریمی میگه میشه همین اتوبوس‌های فرسوده رو اوورهال یا همون نوسازی کرد و حتی این پروژه بر روی چند دستگاه اتوبوس شهری با موفقیت انجام شد.
بخشی از اتوبوس‌ها و ناوگان لوجستیک شهری، اتوبوسرانی‌ها و شهرداری‌ها که عمر در واقع حیاتشون تقریبا به پایان رسیده و دارن توی پارکینگ‌های این سازمان‌ها خاک می‌خورن، قابل بازسازی و آورهال هست با هزینه حداقلی.
تنها در پایتخت بیش از 4000 اتوبوس با عمر بالای 8 سال در حال تردد هستند که دود فرسودگی اونها به چشم مردمی میره که از هوای این شهر تنفس میکنن. سالهاست که قراره شهرداری تهران 2 میلیارد دلار از منابع دولتی رو برای رفع موضوع کاهش آلودگی هوا استفاده کنه، که با وجود اینکه در دوره جدید مدیریت شهری شهردار تهران در جلسات هیئت دولت همیشه حضور داره، اما هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده.
شما شنوندگان عزیز هم نظر بدید، آیا موافق استفاده از اتوبوس دست دوم خارجی در حمل و نقل تهران هستید یا اینکه باید خطوط تولید داخلی فعال بشه؟ لطفاً پاسختون رو به 30610 پیامک بفرمایید. و برم سراغ موضوع بعدی. در هفته‌های اخیر قیمت شکر با افزایش شدیدی روبرو بوده. در این میان کشاورزان چغندرکار خوزستانی گلایه دارن که افزایش قیمت حمله بار به کارخانه موجب گندیده شدن چغندرها شده و خواستار مدیریت درست شدن. عبدالرحیم رحیمی نیا از مسئولان انجمن کشاورزی خوزستان:
اصل بحران ما در بحث چغندر است که کشاورزان میکارن، قرارداد میبندن با کارخانه ها و میکارن و در نهایت باید برداشت بشه و با کارخانه حمله بشه. چون کارخانه ها خارج از استان هستن، این مشکل پیش آمده است که هر سال پارسال چغندر کشاورزمان روی زمین گنده شد. امسال هم به دلیل اینکه این وضعیت هست و مشکلاتی که کامیون ها دارن و کرایه زیادی هم که مطالبه میشه، خب از این قیمت محصول ما هم انقدر پایینه که نمیتونیم اون کرایه رو بدیم. کارخانه آماده خرید چغندر قند من کشاورزه، اما حمل از محل مزرعه تا مثلا کارخانه قزوین که حدود 700-750 کیلومتر هست دیگه اینه که من کشاورز نمیتونم هم بکنم. ناوگان یک سیستمی باید این رو برای ما تسهیل کند و هم رو صورت بدهد و کرایه هم رو هم حاضریم اگر متعادل بدهد اونم پرداخت کنیم، ولی متاسفانه کرایه ها چندین برابری است و از عهده کشاورز بر نمیاد. در مجموع در صد استان جلسات متعددی تشکیل شده، اما ما عمل کرده مسئولین رو نه تنها کافی نمیدونیم، بلکه بسیار کم میدونیم. و یکی از راه‌های حل مشکل مدیریت حمل و نقل از بنادر کشور، بخصوص که بنادر مهمم تو خود خوزستان هستن اتفاقا، و لازم این مدیریت صورت بگیرد. روزانه چند هزار دستگاه کامیون به بنادر ما بخصوص بندر امام تردد دارد و واردات الا ماشاءاللهی که ما داریم داره هم میکند. ما ایدمون اینه است، وارداتی که پیش آمده است یا باید زمان بندی میشد که در زمان تولید وارد کشور نکنیم که بگیم که کشتی معطل میشد و اینا، یا اینکه اونایی که ضروری نیست لااقل در بنادر در انبارهای بنادر نگه داریم و ضروری ها رو فقط هم کنیم. در نتیجه بخشی از این ناوگان هم 1000 دستگاه 2000 دستگاه از ناوگان هم آزاد بشه و خود به خود بیاد سمت حمل چغندر قند. هم این که چغندر هم میشه، هم اینقدر کرایه خیلی بالایی صورت نخواهد گرفت که از توان کشاورز خارج باشه. این که کنترل و مدیریت حمل و نقل بنادر رو یک مقطع یک ماهه طلایی که ما الان درش هستیم انجام بدن که چغندر حمل بشه، به سوی گرمای فوق‌العاده خوزستان داریم پیش میریم. چغندر کالایی است که در عین حالی که استراتژیک است بسیار فاسد شدنی، و اگر فاسد شد دیگه نه کارخونه میتونه شکر استحصال کنه نه به درد کشاورز میخوره.
میخوام خواهش بکنم کشاورزان چغندر کار نظرشون رو به 3610 برای ما پیامک بکنن تا باشون تماس بگیریم و موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو نمایش. به نام پروردگار بی همتا، به تو سلام می کنم، کنار تو می نشینم و در خلوت تو شهر بزرگ من بنا می شود. سلام. شنوندگان گرامی، نماز و روزه هاتون مقبول درگاه پروردگار. من معصومه عزیز محمدی به اتفاق همکارانم در پخش با بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش در خدمت شما عزیزان هستم. از اکنون تا ساعت 22 همراه ما باشید. دوستان، در ماه مبارک رمضان به سر می‌بریم. بد نیست در این ماه عزیز بعضی نکات رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم. حفظ آبروی دیگران و احترام به اون از مصادیق رعایت حق و ناس هست. حیثیت و آبروی افراد حرمت زیادی داره و همطور که عرض کردم از موارد مهم حق و ناس به شمار میاد، به طوری که حتی حرمت اون از حرمت خانه خدا بالاتر شمرده شده. بنابراین انسان نباید با غیبت، تهمت، افشاگری و هر گونه رفتار دیگری که به آبرو و حیثیت دیگران ضربه و آسیب وارد کنه، در واقع آبروی دیگران رو به خطر بندازه، بلکه باید تلاش کنه حیثیت دیگران رو حفظ کنه. شما شنونده رادیو نمایش هستید.
من شو قدم ها پای رسیدن به تو بستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجازه تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین است. مستم نه از آن دست که میخانه بخوامد، وای از دل دیوانه که دیوانه بخوامد، میخواهم از دل هرچه مرا خواستنی تو، تو جان منی جان منی جان منی تو. مستم نه از آن دست که میخانه بخوامد، وای از دل دیوانه که دیوانه بخوامد، رسیدم به تو غم رفت، من آمم از تو بنویسم که دلم رفت، این بار نشستم که تو را خوب ببینم، ای خوبتر از خوبتر از خوبترینم. مستم نه از آن دست که میخواه بخواهد، وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد، میخواهم اتی هرچه مرا خواستنی تو، تو جان منی جان منی جان منی تو. مستم نه از آن دست که خانه بخواهد، وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد، میخواهم ازی هرچه مرا خواستنی تو، تو جان منی جان منی جان منی تو.
رادیو نمایش رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ رادیو نمایش. هر گونه پیشنهاد، انتقاد، تحسین، تمجید، هر نظری که دارید کافیه با @ رادیو نمایش مطرح کنید. ما در خدمت شماییم. اپلیکیشن سروش رسانه، رادیو نمایش.
بذار خیال کنم هنوز ترانه هامو میشنوی، هنوز هوامو داری و هنوز صدامو میشنوی، هنوز صدامو میشنوی. بذار خیال کنم هنوز یه لحظه از نیازتم، اگه تمومه قصه‌مون هنوز سران سازتم،
هنوز سران سازتم،
به زور خیال کنم هنوز پر از تب و تاب منی، روزا به فکر دیدنم، شبا پر از خواب منی،
شبا پر از خواب منی،
بذار خیال کنم تو دل تنگیات غروب که میشه یاد من میافتی، تویی که قصه ی طلوع عشقا گفتی و دوست دارم و گفتی و دوست دارم و نگفتی. بذار خیال کنم منم اون که دل تنگ براش، اونی که وقتی تنهایی پر میشی از خاطرهاش، اون که هنوز دوستش داری، اون که هنوز هم نفسه. بذار خیال کنم منم اونی که بودنش باسه، اونی که بودنش باسه. دوباره فال حافظم، دوباره توی فالم، بذار خیال کنم بذار، اگر چه بی خیالمی،
اگر چه بی خیالمی،
بذار خیال کنم تو دل تنگیات غروب که میشه یاد من میافتی، تویی که قصه ی طلوع عشقا گفتی و دوست دارم و نگفتی، گفتی و دوست دارم و نگفتی.
دوستان، در دیدگاه اسلامی مال و دارایی مؤمن محترمه و اتلاف و تجاوز به اون مجاز نیست. بنابراین اگر کسی از طریق ربا، رشوه، فریبکاری، سرقت و هر گونه تصرف نامشروع مالی رو از کسی گرفته باشه، اون مال غصبی محسوب میشه و گرفتار حق و ناس خواهد بود. تصرف شخصی و یا ضایع کردن اموال بنت المال، استفاده از ساعت اداری و امکانات اداره برای منافع و امور شخصی هم از مصادیق آشکار و بزرگ غصب مال و نادیده گرفتن حق و ناس محسوب میشه.